ارسطو به عنوان علت نخستین مطرح نکرده، به عنوان محرک نخستین داره. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگر از بحث‌هایی که در کفایه مطرح شده، بحث تخصیص عمومات قرآن مجید به خبر واحد، یعنی آیا خبر واحد میتواند قرآن را تخصیص بزند یا خیر؟ خب معروف اینه که خبر واحد قرآن را تخصیص میزنه. سیره مسلمان ها هم در طول تاریخ بر همین بوده، ولی جماعتی هم در میان شیعه هم در اهل سنت پیدا شدن که میگن قرآن را با خبر واحد نمیشه تخصیص زد. متاسفانه الانم بعضیا قلم به دستن دوه کتاب می نویسن، تو این زمینم خیلی کتاب نوشتن که قرآن را با خبر واحد یا با روایات نمیشه تخصیص زد. این هایی که میگویند قرآن را با خبر واحد نمیشه تخصیص زد، چهار تا دلیل دارند. دلیل اولشون اینه که قرآن قطعی است و روایات ظنی‌اند و روایت ظنی نمیتواند قرآنی که قطعی و صدوره تخصیص بزنه. دلیل دومشونم اینه که دلیل حجیت روایات عبارت است از اجماع، و اجماع دلیل لبیه. قدر متیقن از این دلیل لبی جاییست که خبر واحد مخالف قرآن نباشد. پس اگر خبر واحد خلاف قرآن بود، اصلا خبر واحد حجت نیست. اینم دلیل دوم. دلیل سومشونم اینه که اگر تخصیص قرآن به خبر واحد جایز باشد، نسخ قرآن با خبر واحد هم باید جایز باشد، در حالی که مسلم نسخ قرآن با خبر واحد جایز نیست. دلیل چهارمم اینه که روایاتی داریم که می‌فرماید هرچه خلاف قرآن است بزنید شکم دیوار، یا هرچه خلاف قرآن زخرف باطله. ما نگفته ایم و امثال این حرفا. پس حدیثی که خلاف قرآن باشه اصلا حجت نیست. اینها دلیل کسانی که میگویند خبر واحد نمیتونه قرآن را تخصیص بزنه. اما دلیل اول که جوابش روشنه. دلیل اول میگفت قرآن قطعی است، خبر واحد ظن نیست. اولا معنای خود این دلیل اینه که قرآن را با خبر متواتر یا با خبر محفوف به قرائن علمی می شود تخصیص بزنیم. این اولا تو دلش این هست، یعنی یه مواردی تخصیص قرآن با خبر جایزه. ثانیاً قرآن صدورش قطعیه ولی دلالتش که قطعی نیست. و خبر واحد دلالتش که قطعیست، صدورش هم قطعیه به معنی علم عرفیست. به این معنا قطعیه ها، خبر واحد قطعیه به معنی علم فلسفی نیست، یعنی 100% نیست، اما اطمینان عرفی می آورد و اطمینان عرفی خودش کافیه. آن نوعا هستن، بخصه اونی که محل بحث ماست، خاصه، خاص نسبت به عام قطعی. این راجع به دلیل اول. دلیل دوم مسئله اجماع بود. اولا این اجماعی که در باب حجیت خبر واحد میگویند، مرادشون از اجماع سیره است نه اجماع. پس این اجماع میشه سیره و سیره جزء دلیل بناء عقلاست، در حالی که اجماع جزء سنت بود. ببینید جاهای دیگه وقتی میگوین اجماع، اجماع یعنی یه حدیث، یعنی اجماع یعنی راه کشف قول معصوم علیه السلام، یا اینکه مثلا یه روایتی بوده به ما نرسیده به اونا رسیده، این معنی اجماعه. در حالی که در ما نحنفی وقتی میگن اجماع، مرادشون از اجماع سیره عقلا نه سیره متشرعه. سیره عقلائیه بر آن است که به خبر واحد عمل کنند. اگر سیره عقلا بر عمل به خبر واحده، همه جای دنیا اینجوریه که اگر یک عام می داشتند و یک خاصی داشتند، سیره عقلا بر اینه که خاص رو بر عام مقدم می کنند. یعنی خبر واحد بر قرآن مقدمه. اینم راجع به دلیل دوم. اتفاقا همونجه اینطوریه که وقتی ببینن شاه یه فرمان عام میداد، بعد که یک آدم مورد وثوقی بیاد بگوید شاه این قید رو زده، این تخصیص زده، میپذیرند. نه این که قطعی، همون اطمینان عرفی. و اما دلیل سوم. ببینید سوم و چهارم مهمه، اون اول و دوم خیلی مهم نبود. دلیل سوم این بود که اگر تخصیص جایز باشد، نسخم باید جایز باشه و چون نسخ جایز نیست، تخصیصم جایز نیست. بله، اینو قبلنم مرز کرده بودم. این حرف که تو اصول مطرح شده معروف هم هست، تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه و پس اگر که تأخیر شد با توجه به این که تأخیر قبیحه، پس با این نسخ باشه نه تخصیص. اینو قبل عرض کرده بودم، این حرف درست نیست. گفته بودم بله عرض کردم که تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح نیست. شاهدش احادیث امام عسکری علیه السلام 250 سال بعد از نزول قرآن، اینا تخصیصند یا نسخند؟ یعنی زمان حاجت نبوده تو این 250 سال یا بوده؟ خب و میپذیرند وقت میگن اینا تمام پس روایت امام عسکری نسخند؟ باید بپذیرند، اما هیچ کس نمیپذیره. جواب این دلیل سوم اینه که اولا بین تخصیص و نسخ تلازم نیست. شاهدشم اینه که اکثر سنی ها تخصیص قرآن به حدیث را میپذیرند و نسخ قرآن به حدیث را نمیپذیرند. این شاهد عدم تلازم. پس اولا تلازمی بین نسخ و تخصیص نیست. ثانیا اگر یه نفر باشه میشه بگیم، گفتم اکثر سنی ها اینجوری میگن. ثانیا این که حالا فرض کنید کسی بگوید نسخ قرآن به خبر واحد جایز است، که اشکالی نداره، آسمان خراب نمیشه که. ما دلیل قطعی بر این حرف نداریم که کسی بگوید چون نسخ قرآن به خبر واحد جایز نیست پس تخصیصم جایز نیست. نه، شاید کسی بگه هر دوتاش جایزه، یعنی قرآن را هم با خبر واحد میشه نسخ بکنیم. و سالسن نه، من این سومی رو میپذیرم، این که حالا میخوام عرض کنم. سالسن بله، دومی این بود که عرض کردم که فرض کنید بین تخصیص و نسخ تلازم باشد، هیچ اشکالی نداره که کسی بگوید نسخ قرآن به خبر واحد جایزه، عیبی نداره این حرف رو کسی بزنه. سالسن که عرض کنم، جواب اصلی اینه که حالا عرض میکنم، سالسن کلمه نسخ در کتب قدما به معنای نسخ امروزی نیست. امروز تو کتاب‌های اصول یا تو کتاب‌های تفسیر علوم قرآن، امروز نسخ یعنی ازاله حکم، یه حکمی وجود داشته باشه زائل بشود، اینو میگن نسخ. ولی شما مثلا تفسیر طبری رو نگاه کنید، تفسیر طبری یا مثلا تفسیر فرات کوفی، تفسیر قمی، تفسیر عیاشی، شاید من 160 مورد یادداشت دارم که اینجور تفاسیری که مال 1000 سال پیشه، اینها همیشه ها میگویند نسخ و مرادشون از نسخ تخصیصه یا تقییده یا شرح و تفسیره، اینو میگن نسخ. یک آیه که آیه دیگر را نسخ بکنه، یا آیه که آیه دیگر را قید بزنه، تخصیص بزنه، این را میگوین ناسخ اون آیه. مثلا فرض کنید یک آیه میفرماید که فقتل المشرکین حیث وجدتموهم، هر جا مشرکین رو پیدا کردید بکشید. یک آیه میفرماید که فاذن سلخ الاشهر الحرم فقتل المشرکین، وقتی ماه حرام گذشت مشرکین را بکشید. تو تفاسیری که نام بردم مثل تفسیر طبری یا مجمع البیان نگاه کنید، این دوتا آیه را میگن نسخ. با اینکه یه آیه میفرماید هر وقت مشرکین را پیدا کرد بکشید، با این آیه که میفرماید بعد از ماه حرام بکشید، به اصطلاح امروزی به این میگوین تخصیص، به اصطلاح قدیم به این میگوین نسخ. پس معلوم میشه قدما هر وقت میگفتند نسخ، مرادشون از نسخ تخصیصه. عرض کردم نسخ به معنی تخصیص هست، به معنی تقیید هست، به معنی شرح و تفسیر هم هست. نسخ حکم اصلا مثال نداشتن، اینا اصلا ما نسخ حکمی نداریم. تنها و تنها اون مورد صدقه امیرالمومنین علیه السلام که بعضی همون رو هم گفتن نیست، این تنها مورده که نسخ حکم دیگه. تو همون مثال هم بعضی هم میگن که اینم نسخ نیست، نسخ به معنی ازاله حکم اصلا وجود نداره. آیت الله خویی تو اون کتاب البیان 130 تا آیه رو که گفتن نسخ بحث کرده، هیچ کدام اینا نسخ نیست. خب اینم شد جواب دلیل سوم. دلیل چهارم این بود که روایات اگر بتونه قرآن را تخصیص بزنه، این روایات خلاف قرآنند و چیزی که خلاف قرآنه باید بزنیم شکم دیوار. بله عرض کردم که طور نیست. اولا این حدیث جواب اینه ها، اولا این حدیثی که میگوید هرچه خلاف قرآنه بزنیدش شکم دیوار، فضربوه و علم جدار، خود این حدیث رو بزنید شکم دیوار، چون هیچ مدرکی نداره. این نسخ تکوینیه، نسخ تکوینیه که یه آدم میمیره یه مرجع تقلیدی از دنیا میره یکی دیگه میاد، این جور نسخیه داره میگه. نه این آیه تکوینی ها، نه آیه یه تشریعه. خیلی پس بنابراین تا اینجا عرض کردم اون که به شکم دیوار بزنید این که هیچ، این که باطله. ثانیاً اصلا این روایات خودشون متناقضند، اصلا خود همینا اگر راست باشن دروغند، اگر دروغ باشن راستند. ببینید روایات میگوید که هر حدیثی اگر دو تا شاهد از قرآن داشته باشه درسته، بپذیرید. یا اگر خلاف قرآن نباشد بپذیرید. خب حالا خود همینم یه حدیث دیگه، خود همین حدیث کی درسته؟ وقتی دو تا شاهد از قرآن داشته باشه، در حالی که نداره. کجا دو تا شاهد از قرآن داریم که هر حدیثی که دو شاهد از قرآن دارد بپذیر؟ یعنی خود این حدیث اگر درست باشه خودش از بین میبره. یلزم من صدقه کذبه. پس این روایات درست نیستن. حالا انشالله، حالا نه تخصیص نمیزن، حالا انشالله فردا این روایاتو یه توجیه بر این روایات انشالله ذکر خواهم کرد.
مسئله به جز اخیر نیست؟ علت این که تو چند جز باشه مسئله به جز اخیر نیست؟
نه باید اصلا بگیم که علت همیشه مهیت داره با معلوم نه اون قدیم ادا کنت شده
چون صادر نخستی نمیتونه علت مثل خوش برای قاعده اولیه بگیم
از حضرت زمان دیدن که هرچی خلاف برهان بود چیز کنید.